أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع بإجماع منقول به خبر واحد بود که ما عرض کردیم اگر واقعا ثقه ای خبر بده از اتفاق فقها بر یک حکم، تعبیر به اجماع نکنه که اصطلاح شده و هر کس طبق اصطلاح خودش صحبت میکنه، بلکه تعبیر کنه از یک امر عرفی، اتفاق فقها، تسالم فقها. و ما خبر ثقه رو حجت بدونیم، ببینیم اگر علم وجدانی خودمون پیدا می کردیم به اتفاق فقها، این از نظر ما ملازم بود با ثبوت حکم شرعی. حال که ثقه خبر از تسالم و اتفاق فقها داده، حجت هست نسبت به این لازمه، چون مثبتات اماره حجت. مثل این میمونه که یک ثقه خبر بده از تواتر یک حدیث. فخر المحققین در جلد 2 ایزاح صفحه 42 گفته این حدیث نبوی لا ضرر و لا ضرار متواتر هست. البته این تواتر که آقایان میگویند دقیق سخن نگفتند، تواتر واجد شرایط این هست که در تمام سلسله سند تا پیامبر تواتر باشه، و این رو رعایت نمی کنن اینهایی که ادعای تواتر می کنن. ولی حالا فرض کنیم یک ثقه ای با توجه به این نکات که عرض می کنیم خبر از تواتر یک حدیث داد و ما خبر ثقه رو حجت بدونیم، مشکلی نداریم. مثل این است که خودمان کشف کردیم تواتر یک حدیث را. یا اگر یک ثقه بیاد از بخشی از اتفاق اصحاب خبر بده، نام فرض کنید 20 نفر از فقها رو میبره، میگه اینها قائلن به وجوب نماز جمعه، ما خودمونم میریم 20 نفر دیگه پیدا میکنیم که اونها قائلن به وجوب نماز جمعه، میشن 40 نفر. از اتفاق این 40 نفر اگر ما خودمون همش رو تحصیل میکردیم، قطع پیدا می کردیم به حکم شرعی، حالا که نصفش رو ثقه گفته حجت پیدا می کنیم بر ثبوت این حکم شرعی. این که محقق اصفهانی فرموده که نه، خبر ثقه در اینجا نه خبر از حکم شرعی میده نه از موضوع حکم شرعی، میگیم آقا لازم نیست خبر از حکم شرعی یا موضوع حکم شرعی باشه. خبر میده این ثقه از قول 20 نفر از فقها به وجوب نماز جمعه، و ما هم در ذهنمون یک قضیه شرطیه شکل گرفته، و اون قضیه شرطیه اینه، اگر قول 20 نفر فقیه دیگر منظم بشود به قول این 20 فقیه که این ثقه نقل می کند، نماز جمعه واجب است. همین کافیه. این ثقه گفت این 20 نفر قائل به وجوب نماز جمعه بودن. ما اطلاع دقیق نداریم، اعتماد به این ثقه می کنیم. این شرط یک قضیه شرطیه رو برای ما فراهم میکنه که اذا وجد قول هؤلاء به وجوب صلات جمعه و انضم الى قول هؤلاء قول 20 فقیه آخر نه ثبت وجوب صلات الجمعه، ولی این انتزاع عقل ماست، ولی در خبر ثقه که شرط نیست که حتما مفاد خبر یا حکم شرعی باشد یا موضوع حکم شرعی که شارع آن را موضوع قرار داده است. نه خیر، ما فرض اینه که مثبتات خبر ثقه رو حجت میدونیم، میگیم اگر این 20 نفر قائل به وجوب نماز جمعه باشند و منظم بشود به قول این 20 نفر، قول 20 نفر فقیه دیگر که اون رو بالوجدان احراز کردیم، نماز جمعه واجب است. همین کافی است. بله، اشکال بحوث این بود که معتقد بود که ارتباط میان اتفاق اصحاب یا تواتر و بین علم به صدق ارتباط واقعی نیست، ارتباط ذاتی است. یعنی علم به تواتر موجب تولد ذاتی علم به صدق است، چون برخلاف مشهور منطقیین و فلاسفه قائل به ترابط واقعی بین این دو نیست، قائل به ترابط ذاتی یعنی نفسانی است بین این دو، ولذا ایشون معتقده که لازم واقع تواتر به وجود کعبه، لازم واقع تواتر وجود کعبه نیست. بله، منطقیین گفتن که اذا تواتر الخبر عن وجود الکعبه امتنع عدم وجود الکعبه لامتناع تواترهم علی الکذب. آی سعد اینو قبول نداره، میگه ما این رو اثبات کردیم درست نیست. ما به حساب احتمالات احتمال صدق را در خبر اول که گفت الکعبه تو موجودتون که یک دوم هست، دو احتمال داره، راست دروغ، یک احتمالش راسته، این رو پایه قرار میدیم. خبر دوم که میگه الکعبه تو موجودتون احتمال صدق او هم یک دوم است. اون وقت احتمال کذب هر دو میشه چقدر؟ یک چهارم. چون چهار احتمال هست، یک احتمالش اینه که هر دو دروغ بگوین، احتمال دیگر این است که هر دو راست بگوین که میگوین ما کعبه را دیدیم، احتمال سوم این است که اولی دروغ بگوید دومی راست بگوید، احتمال چهارم اینه که برعکس. طبق این سه احتمال اخیر کعبه وجود دارد. فقط طبق یک احتمال نمیتوانیم به قول این دو نفر حساب باز کنیم. اگر هر دو دروغ بگوین که میگوین ما کعبه را دیدیم، و الا اگر هر دو دیده باشن یا یکی دیده باشد، کعبه ثابت است. خبر سوم که میاد، احتمال کذب هر سه خبر میشه یک هشتم. هفت هشتم به نفع وجود کعبه است. حال یا هر سه راست بگوین یا احتمال های دیگر که یکی از اینها راست بگوین. همینطور هی احتمال کذب جمیع با انضمام خبر چهارم میشه چقدر؟ یک شونزدهم. خبر پنجم میاد، احتمال کذب جمیع میشه یک سی و دو. اینقدر این توسعه پیدا میکنه اون که به حدی میرسد که دیگه احتمال اینقدر ضعیفه در روان انسان میشه صفر. برهانی بر آن نیست که بگوییم برهان داریم که همه دروغ نمیگوین. کدام برهان؟ شاید همه دروغ میگوین، شاید عقلی، اما وجدان ما باور نمیکنه که همه دروغ بگوین. خب این پس یک یقین وجدانی و روانی به وجود آمد به ثبوت کعبه بعد از این خبر متواتر. تابع ارتباط واقعی بین تواتر و بین وجود کعبه نیست. شاهدش میخواید عرض کنم؟ شاهدش اینه که اگر شما اتفاقا فهمیدید از این مثلا 50 مخبر 20 تاشون اشتباه کردن، میگن ما کعبه رو دیدیم ولی تو خواب دیدن، بردنشون کرد یه جایی نشونشون دادن یه چیزی رو که شبیه کعبه بود، اینم واقعا رفت تو همون حال، گفت حوله احرامش افتاد، دیدن لخته، فکر کرده بود واقعا اینجا کعبه است و باید لبس مخیط نکنه. خب 20 تاشون اینجوری از من میره دیگه، اون ارزش احتمالی ها دیگه، قوت احتمال ها که منشأ تراکمه، این قوت احتمال ها که با هم متراکم شد سبب قطع شد به وجود کعبه. حالا فهمیدید 20 تا از این 50 نفر اشتباه کردن، اینا رو بردن کرج، اونجا دوره اون خانه کعبه جعلی برای تمرین چرخوندن، اینا فکر کردن واقعا رفتن کعبه. این معلوم میشه بین واقع تواتر و علم و وجود کعبه ترابط نیست، بلکه بین علم به خبر متواتری که مبتلا به علم تفصیلی یا علم اجمالی به خطاء بعض نیست، بین این علم خبر به متواتر و علم به وجود کعبه ترابط ذاتی است، نه ترابط موضوعی و واقعی. ترابط ذاتی یعنی ترابط نفسانی، ترابط روانی. ولذا ایشون میگن که پس لازم واقع تواتر این نیست که کعبه موجود است، لازم علم به تواتر علم به وجود کعبه است. و هیچگاه اماره لوازم علم رو بار نمی کنه، لوازم واقع رو بار می کنه. لازم علم به یک مطلبی اطمینان نفس است، او رو بار نمی کنه، لازم واقع رو بار می کنه. اینم که لازم واقع نیست. ما عرض کردیم که درسته که مطلب منطقی این رو ما هم قبول نداریم، برهان اقتضاء ترابط و تلازم بین واقع تواتر و ثبوت کعبه مثلا نمی کند، هیچ برهانی را اقتضاء نمی کند، ولی وجدان درک می کند و همون عامل نفسانی که ضعف احتمال انفکاک بین واقع، ثبوت واقع و ثبوت تواتر هست. وجدان ابا دارد از پذیرش انفکاک بین وجود خبر متواتر و بین وجود واقع. میگه انفکاک اینها از هم برای من قابل قبول نیست، در جایی که علم به کذب بخشی از این خبرهای متواتر اجمالا یا تفصیلا نباشد. این واقع ترابط بین اینها را میبیند، ولو این ترابط ناشی از برهان نیست، ناشی از روان است، ولی این ترابط را میبیند و این قضیه شرطیه تشکیل میده. وقتی قضیه شرطیه تشکیل میده، خب هر کس قضیه شرطیه ای تشکیل بده و اذعان کنه به این قضیه شرطیه، خب معناش اینه که علم به شرط موجب علم به جزاء میشه، حجت بر شرط موجب حجت بر جزاء. حالا این حجت بر شرط کامل باشه، خبر از تواتر بده، یا این حجت بر نصف شرط باشه، یعنی بیاد بگه خبر بده از قول 20 نفر، بعد منم زعیمه بکنم به آن قول 20 نفر دیگر را، اون قضیه شرطیه رو میام تطبیق میکنم. و این خلاف وجدانه که ما قضیه شرطیه تشکیل ندیم، خود به خود از علم به یک شیء علم به یک شیء دیگر پیدا کنیم. این که جزاف که نمیتواند باشد. الان به شما بگن آقا، دیروزم مثال زدم چون برخی براشون واضح نبود تکرار میکنم، الان به شما بگن تو ورزشگاه آزادی اگر اینطور باشد که سکه مثلا تمام از ابتداء ورزشگاه چیده شده به ترتیب سال، اونم همش روی سکه دیده میشه تا آخر منظم، اگر این طور باشه شما کشف نمی کنی یک انسان ذی‌شعوری این کار را کرده است؟ اگر این طور باشه انسان ذی‌شعور این کار را نکرده است. میگی چرا؟ میخوا احتمال این که یک موجود غیر ذی‌شعوری بیاد این کار را بکنه نیست؟ میگید نخیر نیست. برهان دارید که نیست؟ نه برهان ندارم، روانم باور نمی کند که نیست. احتمال این که یک گربه ای آمده باشه همین گونی سکه ها رو پرتاب کرده باشه و خود به خود اینجور شده باشه، این احتمالش رو غیر از انسان سفیه انسان دیگر این احتمال را نمی دن. اینجور میگی این میشه قضیه شرطیه دیگه. علم پیدا کنید، بعد برید تو ورزشگاه ببینید خودتان با چشمتان، میگید خب پس فهمیدم انسان ذی‌شعور این کار رو کرده است. یک حجت عقلایی و شرعی قائم بشه برای این که خودتان ندیدید ولی بهتان گفتن در ورزشگاه رفتیم این وضع را دیدیم. میگید خب پس معلوم میشه با اگر گفته شما درست باشه یک انسان ذی‌شعوری رفته این کارو کرده، و یعنی لوازم معدای خبر دیگه. حالا اگر این مخبر ثقه تمام سبب رو نگه، جزء سبب رو بگه، جزء دیگر سبب رو خودتون کشف کنید، اونم همین. در همین مثال اجماع منقول این مخبر ثقه بیاد اتفاق 20 نفر از فقها رو بگه، اتفاق 20 نفر دیگر از فقها رو خودتون کشف کنید، ولیکن همین کافی است، چون شما به نوع قضیه شرطیه در وجدانتون ولو ناشی از برهان نیست، اما وجدانتون این را تصدیق می کند. اگر 20 نفر فقیه که نامشان را این آقا برد گفته باشن نماز جمعه واجب، 20 نفر فقیه دیگر هم که این آقا نامشان را نبرد گفته باشن نماز جمعه واجب است، نمیشه نماز جمعه واجب نباشه آقا. 40 نفر از فقهای بزرگ شیعه یه حرفی بزنن همشون اشتباه کردن؟ نمیشه. خب این قضیه شرطی است. حالا این قضیه شرطی رو که شرطش رو نصفش رو که قول 20 نفر از فقها اون مخبر ثقه گفت یا بیانه گفت، قول 20 نفر دیگر از فقها رو خودتون احراز میکنید و چی نداره ما بگیم حجت نداره. اصلا احتمال خطا جمعی از نظر روانی میشه صفر. این که برخی از معاصرین در کتابشون نوشتن که نه این صفر نمیشود، احتمال ضعیف میشود، عقلا به آن اعتنا نمیکنن. آقا این خلاف وجدانه. و شما میخواهید با همین برهان نظم اثبات کنید وجود خدا را، با اطمینان میخواهید اثبات کنید وجود خدا را. علم ندارم، اطمینان دارم خدا هست. این که نمیشه که. عرض کردم این احتمال روانی که صفر میشه یعنی از در... یعنی شما علم روانی پیدا میکنید ولو اتفاقا بین واقع این اتفاق، البته واقع اتفاقی که علم اجمالا یا تفصیلا به خطا بست نباشد، این رو قید میزنیم چون حساب احتمالات رو باید در نظر بگیریم. علم به خطا بس ارزش این اتفاق و این تواتر را از بین میبرد. بین این واقع تسالم یا تواتر و بین واقع وجود کعبه یا واقع وجوب نماز جمعه شما ارتباط میبینید، منتها این ارتباط برهان پذیر نیست، روان پذیر است. مهم همون روانه و برهان کار نداره. در مصباح الاصول از بعض اعاظم نقل کرده که گفتن آقا اگر در کلمات قدما گفتن علیه الاجماع، ما احتمال میدیم که مستندش سماع از معصوم ولو با واسطه باشه، نص معتبری، ثقتن عن ثقه، کابرن عن کابر نقل کردن، رسیده فرض کنید به شیخ طوسی، شیخ طوسی آمده نقل اجماع کرده، یعنی بالالتزام نقل کرده قول معصوم را، و احتمال حسم میدیم در نقل قول معصوم. حسم به معنای این نیست که بیواسطه نقل کنن. شما الان نقل میکنید شیخ انصاری متقی بود، فقیه بود، خودتان با چشمتان دیدید تقوای شیخ انصاری را؟ نه، یدن به ید به دست شما رسید، ولی اخبار شما از ورای شیخ انصاری اخبار حسیست. شیخ طوسی هم اگر بگه نص معتبر داریم، خب احتمال میدیم یا مستفیض بود یا ثقت عن ثقه نقل کرد. این رو آقای خویی از برخی نقل میکنن و میگن خب اصالت الحس جاری میشه در نقل اجماع مثل شیخ طوسی، ولی این درست نیست. چرا؟ برای که اولا احتمالش بسیار بعیده که شیخ طوسی نص معتبر باشه، تو هیچ کتابی نقل نکنه، تو اونجا هم که میخواد نقل کنه نگه نص داریم، بگه اجماع الفرقه بر این هست. لااقل ظهور ندارد این ادعای اجماع در نقل نص معتبر، و اگر هم صریحا میگفت نص معتبر داریم ما قبول نمیکردیم. چرا؟ برای اینکه بناء عقلا بر تصدیق خبر یک ثقه که میدانن با واسطه نقل میکنه، ولی نمیدونن واسطهش ثقاتن یا این ثقه مثل شیخ طوسی وسوخ پیدا کرد، ولو خبر ثقات نبود، کی بنا عقلا بر این است که اعتماد بکنن؟ آقا الان شما ثقه بیایید از شیخ انصاری داستانی برای ما نقل کنید، ما هم احتمال میدیم شما اشتباه کردید. اوغلا میگن که ترتیب اثر بده بر این نقل، ایشون خودش که نبود در محضر شیخ انصاری، با واسطه نقل میکنه. من چی میدونم واسطهش ثقاتن؟ شاید واسطهش روزنامه ها هستن، سریال ها هستن، ایشون وسوخ پیدا کرد، ما وسوخ پیدا نمی کنیم. آخرین مطلب این هست که صاحب کفایه فرموده یک اجماع تشرفی هم ما داریم. احتمال هست برخی که ادعای اجماع کردن بعض الاوحدی مشرف شدن محضر امام عز سلام الله علیه و حکم را از ایشان گرفتن، ولی خب نمیشد بیان بگن که سمعت من مولای صاحب الزمان سلام الله علیه، آمدن گفتن علیه الاجماع. خب این احتمال هم موهومه که شخصی امام عز سلام الله علیه را ببیند بعد بیاد اون حکم را نکند به اسم اجماع. اگر هم احتمالش باشد ظهوری در آن ندارد. ولی ما مشکلمونه که آقای خویی فرمودن ادعای رؤیت در زمان غیبت مسموع نیست، نباید ادعای رؤیت را از کسی بپذیری، چه بالمطابقه ادعا کند چه بالالتزام به اسم اجماع. این فرمایش ظاهرا مستند به این روایت هست که صدوق در کمال الدین نقل میکنه، میگه حدثنا الحسن بن احمد المکتب قال کنت به مدینه السلام، یعنی بغداد، و ایام فاخرج الینا بله فی السنه التي توفى فيها الشيخ علی ابن محمد سموری فحضرته قبل وفاته به ایام فاخرج الى الناس توقیعا نسخته بسم الله الرحمن الرحیم یا علی ابن محمد سموری اعظم الله اجر اخوانك فيك فانك ميت ما بينك وبين سته ايام فاجمع امرك ولا توسع الى احد يقوم مقامك بعد وفاتك فقد وقعت الغيبة الثانية فلا ظهور إلا بعد إذن الله عز وجل وذلك بعد طول الأمد وقسوة القلوب وامتلاء الأرض جورا وسيأتي شيئتي من يدع المشاهدة ألا فمن ادع المشاهدة قبل خروج السفياني والصيحة فهو كاذب مفتر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسن ابن احمد مکتب میگه ما این توقیع رو یادداشت کردیم، روز ششم رفتیم محضر سموری و هو یجود و به نفسه، دیم در حال احتضاره. فقیل له من وصیک من بعدک فقال لله امر هو بالغه و مضا یعنی مات رضی الله عنه فآزا آخر و کلام سم امن. این رو هم صدوق در کمال الدین جلد دو صفحه 516 نقل میکنه و هم شیخ طوسی در کتاب الغیبه صفحه 395 نقل میکنه. حالا از نظر رجالی خب سند ضعیف حسن مکتب توثیق نداره، مگر اینکه انسان وثوق به متن پیدا کنه که بعید نیست. اما مهم اینه که ما یقین داریم که من ادع المشاهده فهو کاذب مفترن، این مصلحت در جعل درش بوده، اصل رو بر کذب مدعی مشاهده بگذارید تا سوء استفاده نشه، و الا تواتر اجمالی هست که بزرگانی به محضر ولی الله الاعظم شرفیاب شدن. همین قضیه اسماعیل هرقلی که صاحب کشف القمه که از اعاظم شیعه است خودش مستقیم نقل میکنه و امام را هم شناخت اسماعیل هرقلی. نگید شاید مقصود است که امام زمان را میدیدن ولی نمیشناختن، نه خیر، او امام زمان را شناخت. خود مرحوم آقای خویی قضایا فراوانه، حاج علی بغدادی که داستانش قطعی است هم به مرحوم نائینی تعریف کرده و از اخیار تجار شیعه بوده، هم به میرزا حسین نوری نقل کرده و مرحوم آیسد میگفته که چون اسم جد مادری ایشان هم در اون هست، آل یاسین، گفته اصلا این در خاندان ما مسلمه. غیر از اینهایی که در کتاب هست، خود آی خویی قضیه تشرف مرحوم آشیخ محمد کوفی رو خودشون نقل کردن، هم آی تبریزی تو درس بیان کردن از قولشون، هم خط آی خویی هست که مرحوم آشیخ محمد کوفی طلبه ها در حضورشون بودن، آی خویی هم بود، اصرار کردن که یک جریان تشرفی رو برا ما بگو. ایشون هم دیگه اصرار کردن، گفت که من یک شب ماه رمضانی 19 یا 21 بود معلوم نیست، مشرف شدم مسجد کوفه اونجا احیا کنم. آشق محمد کوفی، علت اینکه میگن کوفی اینکه منزل در کوفه گرفته بود، والا شوشتری بود، شیخ محمد شوشتری معروف شد به شیخ محمد کوفی. میگه رفتم اون شب، شب احیا بود، احیا کنم، هوا گرم بود، رفتم سمت نهر حمیدیه که بالاتر از مسجد کوفه است، مقداری آب به خودم زدم که یه مقدار حالم بهتر بشه. موقع اذان مغرب اومدم مسجد، در همون محراب امیرالمؤمنین نماز مغرب و عشامو خوندم، بعد رفتم داخل حیات مسجد که افطار بکنم. میگه تو ذهنم اومده بود چقدر خوبه که چشمم به جمال حضرت ولی الله العظم منور بشه و تسلیت بگم به ایشون به خاطر ایام شهادت امیرالمؤمنین. میگه آمدم جلو، دیدم دو نفر در یکی از این ایوانهای مسجد نشستن، یکی رو همون سکو نشسته، یکی بالاتر حالت استراحت داره. اون شخصی که نشسته بود به من گفت آشق محمد کجا میری؟ یه تعجب کردم اسم منو از کجا میدونه. گفتم میخوام برم یه جایی افطار کنم. افطار من نان و خیار چنبر بود. گفت همینجا بشین افطار کن. ما هم همونجا نشستیم و مشغول افطار شدیم. این آقا شروع کرد فلانی حالش چطوره، فلانی حالش چطوره، ما هم جواب میدادیم. تعجب هم کردیم همه رو میشناسه. یه گفت آسد ابوالحسن حالش چطوره؟ شون میگه اون وقت آسد ابوالحسن نه مرجعی بود، نه چون یکی از فضلاء نجف بود. ما هم دیدیم خیلی دیگه ولکن نیست، هی سوال میکنه از افراد. گفتیم خوبه، همه خوبن. میگه دیدم اون آقایی که بالاتر حالت استراحت به خودش داده بود یه چیزی به این آقا گفت، اینم دیگه سکوت کرد. من گفتم که ایشون کیان؟ گفت ایشون آقای عالم هست. من گفتم شاید اشتباه میکنه، میخواد بگه آقای عالم. گفتم آقای عالم هست؟ گفت یا آقای عالم هست؟ گفت آقای عالم هست. خوشم نیومد، آخه این لقب امام زمان آقای عالم، این آقا داره به دوستش میگه آقای عالم. گفت در این اثنا این شخص که با من صحبت میکرد گفت برای آشق محمد آب بیارید. گفت یهو دیدم یه شخصی ظرف آب دستش، خب آماده است که آب بده من بخورم. گفتم نه من تشنه نیستم، آب نمیخوام. گفت افطارمو خوردم برگشتم داخل مسجد که عبادت کنم، دیدم خیلی خوابم میاد، سرمو گذاشتم به دیوار یه مقدار بخوابم، چند دقیقه بخوابم. چشمم رو که باز کردم دیدم هوا بی اندازه روشنه، که من اصلا آجرهای دیوار را که درز پیدا کرده بود قشنگ درزش رو میبینم. گفتم عجب، اومدیم برای احیا. احیا که هیچ، نماز صبحمونم داره قضا میشه. دیدم اون آقایی که استراحت کرده بود امام جماعت امام جماعت بوده و بقیه از جمله اون آقایی که با من صحبت میکرد تو صف جماعتن ولی تعقیبات دارن میخونن، نماز تموم شده. گفتم لابد نماز صبحشون تموم شده، مشغول تعقیباتن. بعد یک کمی که صبر کردم دیدم که به اون آقای امام جماعت یه کسی گفت که این جوان را، یعنی این شیخ محمد کوفی رو، با خودمون ببریم. اون امام جماعت فرمود نه، باید سه تا امتحان پس بده با تاریخ‌های مشخص، که میگه من حساب کردم 60 سالگیم امتحان سوم تموم میشد، اگر از امتحان قبول شد اون وقت میبریمش. میگم من دیگه صبر نکردم، دیدم نماز صبحم داره قضا میشه. بلند شدم رفتم بیرون مسجد، اون وضوخانه های مسجد کوفه قدیم رو من دیده بودم، دور بود. رفتم اونجا وضو بگیرم بیام، آمدم دیدم هوا بی اندازه تاریک و اثری هم از اون اشخاص نیست. تعجب کردم هوا که اینقدر روشن بود حالا که اینقدر تاریکه. ناگهان به ذهنم آمد که من چقدر غفلت کردم، اون نور امام زمان بوده و اون امام جماعت آقای عالم، واقعا آقای عالم بوده و نمازی هم که میخوندن نماز عشاء بوده. آقای خویی میگن وقتی که شیخ محمد کوفی اینا رو نقل میکرد گریه میکرد و افسوس میخورد که چرا امام زمان رو نشنا. خب ببینید جوری از دریام نگاه کنید، جلد دو صفحه 537 اینو نقل میکنه. خود آقای خویی نوشته، آقای تبریزی هم از کلم تو درس از آقای خویی نقل میکرد. حالا اون سه امتحان رو من بگم، یکی از آقایون که ثقه است گفت آقای عاشق محمد کوفی میومد حجره پدر ما، پدر ما ازش پرسید عاشق محمد چی شد اون سه امتحان؟ دیگه 60 سالش گذشته بود. گفت هیچ، رد شدیم. به هر حال اینا قابل انکار نیست. من یه داستانی بگم براتون دیگه تمامش کنم. من نمیرم سراغ خوش باورها. خدا رحمت کنه حاج آرزوی سعد خیلی بد باور بود. گفتن کسی ملاقات کرده، سراغ داریم کسی ملاقات با امام زمان کرده باشه؟ گفت یه نفر سراغ دارم، اونم دروغ میگه. اینقدر بد باور بود. اما آقای زنجانی خودمون آدم بد باوریه، اون چیز زود باور رو. اما هر دوشون تایید میکنن این جریان رو. یک برادری داشت مرحوم آقای آسین محمد فشارکی، اون برادرش حالا معروف به حائری، پسر اون به نام آسین حسین حائری، از علمایی بود که از کربلا اومده بود، ساکن کرمانشاه شده بود، بعد اواخر مشهد ساکن شده بود. زمان رضا شاه خب مراسم دینی خیلی محدود و تحت فشار و دیگه، حالا اینا چی کار میکردن، حالا بالاخره یک پرجه شده بود. میگفت ایام محرم از اذان صبح تا اذان ظهر ما مجلس داشتیم. من نمیدونستم این مجلس من مقبول حضرت هست یا نه. میگفت یه سیدی از نجف آمده بود اونجا، به من گفتن یه مکاشفاتی داره. رفتم پیشش، اول زیر بار نمیرفت، تا آخر گفتم نه این کار چی نکن، رد نکن، انکار نکن، من دیگه فهمیدم تو چه کاری. گفت دیگه، گفت حالا، گفتم شما از امام علیه السلام حضرت بخوا که بفرمان که این مجالس ما مورد تایید یا نه. حالا جریان مفصله، اینم در کتاب جوری از دریا و در کتاب عبقریات حسان مرحوم نهاوندی نوشتن. اگر جوری از دریا رو نگاه کنید جلد یک صفحه 555 میگه. خلاصه گفت بله، بعد از مدتی گفت بله آقا فرمودم، آقا مورد تایید آقاست. گفتم خیر الاحسانه بالاتمام، بیشتر توضیح بده. گفت بله حضرت تایید میکنه، روز تاسو هم خود حضرت در مجلس شما شرکت میکنه. یه علامتش اینه که اون روز اصلا ذکری از حضرت ابوالفضل نمیشه و اشرف الواعظین منبری آخر شما اول میاد منبر و شما هم وقتی که امام زمان تشریف میارن لرزه ای بر بدنت رخ میده و امام زمان هم از اون در منبری ها میان تو، نه از در عمومی. ما روز تاسوعا شد، ما از نماز صبح خوندیم منتظرین مداها اینا بیان، یادیم اشرف الواعظین اومد. آقا چطور این موقع؟ خب من دیدم فردا عاشوراست، خسته میشم امروز، بخوام تا زور منبر برم. گفتم امروز استراحت کنم، فردا دیگه آماده باشم منبر روز عاشورا، خب خستگی بیشتر داره. رفت منبر و موقع روزه خوندن به جای اینکه بگه یا ابوالفضل، گفت ای گم شده بیابان ها کجایی، شروع کرد روزه امام زمان خوندن. نفر بعد اومد دیگه رسمشونه اینا دیگه، بازم او هم شروع کرد از امام زمان. آخه امروز روز تاسوعا تو ایران به اسم حضرت ابوالفضله، به اسم حضرت ابوالفضل رو بیارید. گفت هیچ، ناگهان دیدم لرزه ای بر بدنم افتاد ولی امام زمان رو ندیدم. ببینید امام زمان خلاصه معممه، یه اون سید نشسته بود سرش زیر بود، رفتم جلو گفتم سید، پس میگفتی امام زمان؟ نشی من واقعا اونجا نشسته، گفتیدم چند نفری نشستن، یه آقایم نور تو صورتشون بود نمیتونستم خوب ببینم، ولی معمم نبودن، لباس محلی داشت. گفت ظرف چایی رو گرفتم رفتم نزدیک، گفتم آقا بفرمایید. ایشون فرمودن صرف شده، شما به مهمون ها برسید. صورتشون هم نمیتونستم ببینم. گفت برگشتم این طرف نگاه کردم هیچ اثری نیست از اونها، و اونها از اون دری که منبری ها میمدن هم اومده بودن هم رفته بودن. خب اینا خود این، حالا این موردو که آقای زنجانی عرض کردم و آقای صدر، که اگر اینها شما تشکیک از اینها ندیدید در اکثر ملاقات هایی که تو افواه مطرحه، برید خدا رو شکر کنید اینقدر اینا سخت گیر. این داستان ها تواتر اجمالی داره، بعد ما بیایم بگیم که نه ما مأمور به تکذیب، به این معنی که اصل بر تکذیبه، یعنی اصل اینه که قبول نکنیم، اما نه اینکه نیست، قطعا هست. و خدا به ما توفیق نداده که لیاقتشو نداریم، توقع هم نداریم مشرف بشیم یا به هر نحوی، اما انکار نمیشه کرد، تواتر اجمالی هست. انشالله خدا از دعای خیر حضرت ما رو محروم نکنه. خب وارد بحث شهرت میشیم انشالله فردا، والحمدلله رب العالمین.